What I hear now.
تحولات بین المللی. اسلام حراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی. شما مخاطبان محترم صدای ما رو از محل سالن جلسات خبرگزاری مهر میشنوید. این برنامه که با همکاری و مشارکت سرویس بین‌المللی خبرگزاری مهر تقدیم شما میشه، قصد داره با بررسی راه‌های تقویت گفتمان رسانه‌های مقاومت در شرایط و چالش‌های جدید منطقه‌ای به گفتگو با اصحاب رسانه در حوزه داخلی و خارجی بپردازه.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی. دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست. تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگو سیاسی. سیاسی شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگو سیاسی.
عصر بخیر. شما شنوندگان محترم می توانید از طریق سامانه 301035 و تلفن گویای 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در تماس باشید. همچنین شما همراهان گرامی می توانید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا به روی تلفن همراه خود این برنامه را به صورت زنده شنونده باشید و با مراجعه به آرشیو ایران صدا هم می توانید برنامه های پیشین گفتگوی سیاسی را دنبال کنید. بخشی را بشنوید و همراه ما باشید.
در سالهای اخیر و به ویژه در 2 دهه گذشته، جبهه مقاومت در عرصه عملیاتی و میدانهای نبرد منطقه‌ای پیروزی‌های شگرفی بر صهیونیسم و استکبار پیدا نموده است. لیکن از مهمترین ملزومات پیشبرد این ظفرمندی، پیوست رسانه‌ای به وسیله تقویت گفتمان رسانه در منطقه و جهان است تا ضمن مقابله با دشمن به صورتی تهاجمی عرصه‌های دشمن را نیز مورد هجوم قرار دهد. همان گونه که سید حسن نصرالله گفتند، قدرت گفتمان رسانه‌ای ما متکی بر شناسایی نقاط ضعف دشمن است و این مهم همچنان بایستی ادامه پیدا کند. هرچند در چند هفته اخیر ایالات متحده آمریکا و غرب بیش از 33 رسانه مؤثر را مورد تحریم قرار دادند، اما درخت تنومند گفتمانی و رسانه‌های جریان مقاومت از قدرت لازم برخوردارند که همچنان مسیر رفته را اقتدارآمیز به پیش ببرند. در این بستر و مبتنی بر گفته‌های سید مقاومت، تقابل رسانه‌ای باید مانند تقابل نظامی توسعه یابد و مهمترین وجه این گفتمان رسانه تأکید بر صداقت است. لذا جریان رسانه‌ای مقاومت بایستی ضمن روشنگری وضعیت موجود منطقه، دشمنی‌های اسرائیل و استکبار را همواره یادآوری نموده و نقش مهمی در بازیابی و بازخوانی همیشگی حافظه تاریخی مسلمانان منطقه ایفا نماید. در این مسیر در دهه‌های گذشته نشان داده شد مقاومت به همان نسبت که توان تولید قدرت و اقتدار در عرصه‌های سخت را داراست، از ظرفیت آفرینش قدرت نرم و پیوست رسانه‌ای نیز برخوردار است. بنابراین تقویت گفتمان رسانه‌ای به همان اندازه اقتدار نظامی در منطقه از اهمیت حیاتی برخوردار است، چرا که همراهی با مردم و حمایت افکار عمومی بسیار قدرتمندانه تر می تواند موجب شکست دشمن و رسیدن به هدف و آرمانهای انقلابی و اسلامی شود. روشنگری پیرامون مسئله فلسطین، نفاق آفرینی های آمریکا و غرب در میان مسلمین، وابستگی بسیاری از دولت مردان و عناصر عربی به غرب و مقابله با زورگویی های آمریکا و اعمال شنیع صهیونیسم، وظیفه رسانه های مقابل است و در بستر این گفتمان شکست برنامه‌های دشمن و ظفرمندی جریان مقاومت تضمین خواهد شد.
برنامه گفتگوی سیاسی امروز که از محل سالن جلسات خبرگزاری مهر تقدیم شما می شود، به موضوع راهکارها و چالش‌های تقویت گفتمان رسانه‌های مقاومت بر اساس مؤلفه‌های سخنرانی اخیر سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان می‌پردازد. این جلسه با حضور دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا، و به میزبانی خبرگزاری مهر و آقای مهدی عزیزی، مدیر کل بین‌الملل این خبرگزاری، در جمع اصحاب رسانه‌های خارجی از جمله شبکه‌های العهد و الفرات عراق، المسیره یمن، خبرگزاری رسمی سوریه سانا و شبکه تلویزیونی یونیوز لبنان تقدیم شما مخاطبان گرامی می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان رادیو گفتگو. جلسه ای که امروز در خدمت اصحاب رسانه هستیم با محور رسانه‌های مقاومت، با گفتگو در خصوص فرمایشات آقای سید حسن نصرالله با کمک رادیو گفتگو داره برگزار میشه که انشاءالله شنوندگان محترم از مجموعه برنامه کمال استفاده رو ببرن. بندم به نوبه خودم خوش آمدگویی میکنم خدمت اصحاب رسانه‌ای که وقت شریفشون رو برای این برنامه گذاشتن و تشکر ویژه دارم از خبرگزاری محترم مهر و برادر عزیزم جناب آقای طاهری، همچنین برادر گرامی جناب آقای عزیزی. البته در این رابطه رادیو گفتگو زحمات قابل توجهی رو کشیدن و تلاش فراوانی رو انجام دادن که شما شنوندگان گرامی بتوانید از محصول فکر اصحاب رسانه که با محور رسانه‌های مقاومت برگزار میشه کمال استفاده رو ببرید. خب بنده در ابتدا با توجه به کاری که به عهدم واگذار شده، مقداری در ارتباط با رسانه‌های مقاومت عرایضی رو خدمتتون خواهم داشت و انشاءالله به عنوان همکار خبرگزاری مهر در این جلسه مدیریت مختصری رو برای تقسیم زمان برای عزیزانی که در این رابطه فرمایشاتی رو دارند خواهم داشت. باید توجه داشته باشیم که در شرایط فعلی که واقعیت جنگ رسانه بین یک امپراتوری بزرگ رسانه با رهبری صهیونیسم بین الملل و با میدانداری نظام سلطه باش روبرو هستیم، انصافاً بدون که اقراق بگوییم مجموعه رسانه‌های مقاومت در طول دو دهه گذشته به ویژه از جنگ تموز یا جنگ 33 روزه تا کنون یک رشد قابل توجهی رو داشتند. اشاره شد که در این جنگ ابتداءً با توجه به تأثیری که امروز رسانه بر اذهان عمومی داره، مجموعه رسانه المنار که در حقیقت تنها رسانه مقاومت در لبنان بود، مورد هجوم هواپیماهای دشمن قرار گرفت. رژیم صهیونیستی این مرکز رسانه‌ای رو بلافاصله در همون ساعات اول، کمتر از 6 ساعت اول جنگ، مورد هجوم قرار دادن و او رو نابود کردن. اما با توجه به تجربیاتی که رسانه‌های مقاومت داشتند، بلافاصله بدیل او رو به راه انداختند و کمتر از 2 دقیقه با قطع برنامه‌های شبکه المنار مجدداً واقعیت‌های جنگ و این جنگ ظالمانه به سمع و نظر مردم رسید. این شروع کاری بود برای اینکه رسانه‌های مقاومت متوجه دشمنی دشمنان و توانمندی خودشون و چشماندازی که در مقابل اونها هست باشند. بر این اساس در حال حاضر بیش از 128 شبکه مختلف تلویزیونی و رادیویی در تحت لوای شبکات مختلف صوتی و تصویری در حوزه مقاومت مشغول به کار هستند. تعداد خبرگزاری هایی که در حال حاضر مسئله تحولات مقاومت رو پیگیری میکنند، اگر نگوییم بیشمار است، باید خدمتتون عرض کنم بسیار پرشمار است. امروز بخش قابل توجهی از شبکه‌های مختلف به عنوان سایت‌های خبری اخبار مقاومت رو با کمترین فاصله زمانی به سمع و نظر مردم میرسانند. در طول جنگ 52 روزه اتفاقات بزرگی افتاد و واقعیت‌هایی به سمع و نظر مردم دنیا رسید که تجمعاتی در کشورهای همپیمان با نظام صهیونیستی برگزار شد. اشاره فرمودند به جنگ 12 روزه. این رو من باید خدمت شنوندگان محترم و حضار محترم عرض کنم که موضوع جنگ 12 روزه در همون دقایق اول رسانه‌های اصلی مقاومت در فلسطین در غزه حضور داشتند، مورد هجوم قرار گرفتند و در حقیقت در همون دقایق اول توسط هواپیماهای رژیم صهیونیستی از دسترس خارج شدند. اما با تجربیاتی که خدمتتون عرض کردم از جنگ 33 روزه و جنگ‌های بعدی بود، شرایطی فراهم شد که دقایقی طول نکشید که همه اتفاقات صحنه‌های جنگ، حتی در این دوره من باید خدمتتون عرض کنم رشد و پویایی رسانه‌های مقاومت رفت به داخل سرزمین‌های صهیونیستی. شما مشاهده کردید غیر از قدس شریف که در اختیار رژیم صهیونیستی بود، غیر از کرانه که در اختیار رژیم صهیونیستی و مزدوران در حقیقت سازشکار فلسطینی بود، در داخل سرزمین‌های رژیم صهیونیستی تظاهرات، اعتصابات، تجمعات لحظه به لحظه به دنیا صادر می‌شد. یعنی نظام سلطه با توجه به امپراتوری بزرگی که ایجاد کرده بود متوجه شد این اتوبان یک طرفه نیست. همان گونه که اونها سالیان سال با تحریف واقعیت‌ها اتفاقات مورد نظر خودشون رو، اخبار مورد نظر خودشون رو، تحلیل ها و گزارشات مورد نظر خودشون رو تحمیل می کردن به مردم و تحریف واقعیت رو انجام می دادن، متوجه این حقیقت شدند که رسانه های مقاومت حقایق رو در اختیار مردم دنیا داره قرار می ده. خب باید این نکته رو خدمت شنوندگان رادیو گفتگو و همچنین حضار محترم در این جلسه محترم ارائه کنم که این اول موفقیت هایی است که در حقیقت رسانه های مقاومت پیدا کردند. به خاطر ندارم در 2 دهه گذشته که در حوزه رسانه های مقاومت خدمت گذاری می کنم، بعد از فرمایشات بزرگی از رهبران مقاومت مثل آقای سید حسن نصرالله، این اجلاس و جلسه‌ای در این حد برگزار بشود که به محورهای مختلف مقاومتی در حوزه رسانه این شخص مورد توجه قرار بگیره. خب این اجلاس قطعا میتواند شروع یک حرکت بزرگ برای مجموعه رسانه ها باشه و مجددا من باید در این صحنه رسانه‌ای از خبرگزاری مهر تشکر کنم. خب آقای سید حسن نصرالله در فرمایشات هفته گذشته خودشون به طور مفصل در طول تقریبا 2 دهه گذشته ایشون صحبت‌هایی در ارتباط با رسانه داشتند، اما اینکه وقت موسعی از صحبت‌های خودشون رو به موضوع رسانه و تأثیر رسانه و اهداف رسانه و توجه به رسانه قرار بدن، خب یک کار ساده‌ای نبود. اولین بار بود که این اتفاق می افتاد و حقیقت موضوع این است که برای همه اصحاب رسانه مقاومت مطالبی که ایشون فرمودن و مطالبی که مقام معظم رهبری در سالهای گذشته در حوزه رسانه های مقاومت فرمودن باید یک نقشه راهی باشد برای آینده. تصور بنده این است که در شرایطی داریم با همدیگه گفتگو می کنیم که بسیاری از رسانه‌های مختلف از کشورهای مختلفی که علاقمندن حقایق به نگاه مردم و به نظر مردم و به سمع مردم برسه، این فرمایشات آقای سید حسن نصرالله رو دستور کار خودشون قرار دادن. ایشون مسئله واقعیت، بیان واقعیت رو تأکید داشتند. در تمام ایام جنگ 12 روزه، 52 روزه، 6 روزه و همه اتفاقاتی که در این صحنه افتاده که حالا یه توضیحاتی رو در ارتباط با افغانستان هم خدمتون خواهم داد در حوزه رسانه، واقعیت امر این است که اگر ما بخواهیم حقایق رو به سمع و نظر مردم برسانیم، نقشه راه ما را آقای سید حسن نصرالله در حوزه رسانه مشخص کردن. یعنی واقعیت گویی، یعنی جلوگیری از تحریف واقعیت هایی که معمولا امپراتوری رسانه در حال انجامی که توسط صهیونیست‌ها اداره میشه. این به چه مفهومه؟ به مفهوم این است که در جنگ 12 روزه جنایاتی که رژیم صهیونیستی در غزه مظلوم و در کرانه انجام میده به سمع و نظر مردم به گونه ای برسد که رسید که مردم ایالت شیکاگو رو به خیابان ها میکشونه. اگر این واقعیت وجود نداشت به هیچ عنوان این اتفاق نمیافتاد. مثل سالیان گذشته که رژیم صهیونیستی میومد کشورها جنوب لبنان، فلسطین مظلوم، غزه، کرانه رو شخم میزد و مردم دنیا هم بی اطلاع بودن. اما در لندن شما میبینید به اعتبار گزارشاتی که رسانه های انگلیسی میدن، نزدیک به 3 میلیون انسان میان و تظاهرات میکنن با شعارهای مختلف، با مطالب مختلفی که بیان میکنن. شاید رو 3 میلیونش من یه مقداری الان یه لحظه مشکوک شدم، شاید تعداد کمتری بود. اما این اتفاق در لندن میفته، در پاریس میفته، در ایالت‌های مختلف آمریکا این اتفاق میفته. این نیست به جز انجام وظیفه‌ای که رسانه‌های مقاومت در دنیا انجام دادن. و واقعیت هم این هست که مرکز رسانه‌های مقاومت مثل خود مقاومت در جمهوری اسلامی ایران است. ممکنه که شبکه‌های مختلف در نقاط مختلف پراکنده باشند، اما پرچمدار مقاومت چون در ایران هست، رسانه‌های مقاومت هم در ایران از قوت بیشتری برخوردارند. خب گفتیم از افغانستان هم یه صحبتی بکنیم. ببینید فضای تقریبا 3 هفته گذشته تا کنون در حوزه افغانستان چقدر مشوش است. رسانه تا کنون چه کار توانسته انجام بده؟ توانسته بخش قابل توجهی از واقعیت صحنه افغانستان رو به سمع و نظر مردم دنیا برسونه. در ابتدا تصور میشد که با خروج، یا بهتره بگم فرار امریکایی ها از افغانستان، فضا به نفع امریکایی ها، فضا به سمت اون کسانی که 20 سال گذشته در اتمسفر سیاسی اجتماعی افغانستان فعالیت میکردن و ده ها رسانه رو اونجا ایجاد کرده بودن برای تحریف واقعیت ها پیش بره. اما این اتفاق نیفتاد. نم امروز قضاوت ها بر گذشته طالبان حاکم است و نه خوشبینی حاکم است که بگوییم طالبان هیچ گونه خطری برای حال و آینده منافع ملی نخواهد داشت. این رو کار رسانه هاست. این اتفاقی که رخ داده رسانه ها مدیریت کردن. یعنی با در ضمن این که گذشته طالبان رو مورد توجه قرار دادند، اتفاقات هفته های گذشته رو آمدن بازنمایی کردند و در حقیقت تا حدودی این موضوع مشخص شد که اگر جمعیت غالب در افغانستان به طالبان بپیوندند، طالبان گذشته نیست. نه تطهیر کامل طالبان و نه ترس از طالبان که امروز در جنگ روانی و عملیات رسانه‌ای که دشمن داره انجام میده، میخواهد اذهان ملت ایران به خصوص و مجموعاً کشورهای همسایه افغانستان رو به گونه‌ای به تنش وابدارد و بعداً بتواند از این تنش ماهی دلخواه خودش رو بگیره و مدیریت افکار عمومی رو داشته باشه. اما رسانه‌های اجازه رو ندادند. بنابراین جنگ امپراتوری رسانه‌ای نظام سلطه و رسانه‌های مقاومت تمامی ندارد. من این رو میخوام خدمتتون عرض کنم. این جنگ تازه شروع شده. تازه امریکایی‌ها رژیم صهیونیستی و صهیونیست بین الملل متوجه شده که رسانه‌های مقاومت چقدر میتوانند در مدیریت افکار عمومی جهانیان مؤثر واقع شوند. بنابراین هست که مشاهده میکنید بعد از جنگ پیروزمند 12 روزه فلسطینیان، بلافاصله سایت های رسانه های مقاومت رو برای چندمین مرتبه من این رو خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و همچنین عزیزان حاضر در جلسه عرض میکنم که چند بار این رو ما عرض کردیم در مصاحبه‌های مختلف که زمان ترامپ 92 سایت رسانه‌های مقاومت رو بستند، اما با فاصله بسیار کوتاه این جنگ مغلوبه شد و مجدداً رسانه‌ها توانستن خودشون رو در معرض دید مخاطبین خودشون قرار بدن. خب آقای بایدن با شعار آزادی، با شعار اطلاعات آزاد، با شعار دسترسی به اطلاعات، با شعار دموکراسی امروز در آمریکا حاکمیت داره، اما او هم راه آقای ترامپ رو میپیماید. چرا؟ چون هیچ راهی نیست. این یعنی شکست کامل رسانه‌های نظام سلطه. البته این نباید رسانه‌های مقاومت رو مغرور بکنه، این رو من خدمتتون عرض کنم. دستن در کاران رسانه‌های مقاومت به هیچ عنوان نباید مغرور بشن. بدانند که دشمن از راه‌های دیگری ممکنه وارد بشه. پس خودشون رو باید مستحکم‌تر از گذشته در میدان، مقاوم‌تر از گذشته در میدان آماده نگه دارند. این جلسه محترمی که با زحمات خبرگزاری مهر و رادیو گفتگو برگزار شده، امیدوار هستیم که بتواند به اهداف خودش برسه. ممنون هستم که توجه کردید. بر اساس تقسیم کاری که صورت گرفته قرار شد که بنده مدیریت جلسه رو برای فرمایشاتی که دوستان در این حوزه می‌فرمایند هم به عهده داشته باشم. امیدوار هستیم که برنامه مفید رو بتوانیم خدمت شنوندگان گرامی و حضار محترم ارائه کنیم. خب نکته‌ای که باید خدمتتون عرض کنم اینه که با ذکر فامیل دوستان که در جلسه مداخله خواهند کرد و از فرمایشاتشون استفاده خواهیم کرد، چند بار اسامی عزیزان رو در فواصل مختلف به کار می‌بریم که شنوندگان محترم رادیو گفتگو هم بتوانند از بحث استفاده کنند. ما اینجا دوستان رو میشناسیم، چهره ها خب در کنار هم هستیم، ولی شنوندگان رادیو لازم هست که نسبت به این مسئله آگاهی بیشتری داشته باشن. اجازه بفرمایید قبل از اینکه آقای علی جعفر فرمایشاتشون رو بگن، من تاریخچه کوتاهی از المسیره بگم براتون. مدتی از جنگ ائتلاف بر علیه مردم یمن گذشته بود. شاید کمتر کسی باور میکرد که یک شبکه مثل المسیره بتواند در مقابل اون امپراتوری بزرگ رسانه‌ای که بر علیه ملت یمن و نهضت استقلال خواهی در حال فعالیت بود بتواند قد علم کنه. من علاقمند هستم شنوندگان محترم رادیو گفتگو نسبت به این مسئله توجه کنند. یک صدا و یک تصویر به نام المسیره برای رساندن حرف حق مردم یمن به وجود آمد در زیر مجموعه همکاران مقاومتی. امروز شبکه المسیره متقن‌ترین، صحیح‌ترین اخبار، تصاویر، ویدئوها و تحلیل‌ها رو از جنگ نابرابر 6 ساله ملت یمن در مقابل نظام سلطه ائتلاف عبری عربی غربی به سمع و نظر مردم میرسونه. بنابراین واقعا میخوام این نکته رو خدمتتون عرض کنم، باید یک خدا قوت جانانه به دوستان المسیره بگیم، چون تنها در یک محاصره 360 درجه‌ای امروز دارن کاری انجام میدن که بسیار بسیار مورد توجه هست. و دقیق ترین، من این رو خدمت رسانه ها عرض میکنم که دقیق ترین اخبار رو میتوانید از المسیره در حوزه مقاومت مردم یمن مورد توجه قرار بدید و این مهمترین مستندات موجود المسیره هست که میتواند مورد استناد رسانه ها قرار بگیره. آیه الجعفری ممنون هستیم که در این جلسه حضور دارن و از فرمایشاتشون استفاده خواهیم کرد. بفرمایید جناب آقای الجعفری.
السلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
آقای دکتر، شما فرمودید شبکه المنار از زیر آبار کار کرده وقتی اسرائیل علیه لبنان حمله کرد. همینطور که شبکه المسیری وقتی بی سنا و سعدی حمله کردن، شبکه المسیر را ویران کردن توی سعده، ولی بازم از زیر آوار کار کردی و حتی برای یک لحظه متوقف نشده.
بله بله.
شبکه های محور مقاومت به طوری کامل اصلا توی جنگ اخیر، جنگ غزه، به توقیت غزه کار کردن. این امتیازی برای شبکه های محور مقاومت.
درسته.
به همین خاطر این شبکه رو بستن، نه به خاطر اینکه اینا با شخصی توی یمن یا شخصی توی لبنان یا شخصی توی فلسطین مشکل دارن، نه اینا نتونستن با کلمه بی جنگن. به همین خاطر این شبکه، این سایدا رو، شبکه رو بستن و زیر تصرف خودشون کردن. این امتیاز مثبت برای این شبکه ها، ولی ما خب امتیازهای منفی میتونیم بگیم. این شبکه ها ضعفی داره. خب ما چیکار کنیم این ضعف رو برکنار کنیم آقای دکتر؟ و اینکه الان این، یعنی این مسئولیتی که برای ما هستش الان خیلی سنگینه. الان سید حسن نصرالله فرمودن المنطقه مقابل القدس. خب این چیکار کنیم که المنطقه مقابل القدس باشه توی آینده؟ چیکار کنیم این شبکه های محوری مقاومت؟ و همچنین ما مشکل داریم که این اصطلاحات، این یعنی یک دست نیست توی شبکه های محوری مقاومت. این باید کار کنیم، مثلا یک خطی مشی باشه که این اصطلاحات یک دست باشه.
برای که باز شنوندگان محترم و متوجه باشن، بنده صدرالحسینی هستم، با جناب آقای علی الجعفر از شبکه المسیره در حال گفتگو هستیم در این اجلاسی که با محوریت رسانه‌های مقاومت در حال برگزاری است در خبرگزاری مهر. جناب آقای الجعفر، میخوام خدمتون این نکته رو عرض کنم که این اصطلاحات رو لطفاً یه مقداری واکاوی کنید. اصطلاحات منظور چیه؟ یعنی واژه‌ها؟ آها، یعنی شما نیازمند به یک ترمینولوژی هستید، به یک دایره المعارف رسانه‌ای هستید؟ بسیار بفرمایید، ادامه بدید. آقای الجعفر بفرمایید.
یه مسئله دیگه، مثلا الان ایران خطی مقدم به محور مقاومت. کدوم کشور از این کشورهای واکسین کرونا ساخت؟ کدوم از این کشورهای اسلامی تونست ماهواره مصنوعی به فضا پرتاب کنه؟ خب اینا انگشت شمارن، یعنی خیلی کمن. ولی این میبینم این کشورهای اسلامی اینو خیلی بازتاب نمی کنه این مسئله. حتی ایران موافق نشد این واکسین رو واقعا خوب بسازه، ولی این که تلاش کرد این خودش امتیازه. هیچ کشوری نمیتونه این انجام بده. این باید بیشتر بازتاب بشه توی شبکه‌های اسلامی و توصیه بشه این، یعنی این مسئله
خب جناب آقای الجعفر یه نکته‌ای رو فرمودن که باید در موردش یه مقدار صحبت بشه. خب چون جلسه تعاملی هست، نکته دقیقی رو گفتن. ببینید، امروز در حوزه عربی رسانه‌ها دست کیا هستن؟ پترودلارهایی که امروز توسط سعودی‌ها داره هزینه میشه برای این است که شبکه‌های عربی هیچ موفقیتی رو از جمهوری اسلامی به سمع و نظر مردم منطقه نرسانند. اما در مقابل بحث ایران حراسی به عنوان دستورالعملی است که رسانه‌های منتسب به سعودی، اماراتی در حال انجام هستند. خب این رو من خدمت شبکه‌های محترم مقاومت عرض کنم که تا الان هم این کار انجام شده، این آمادگی هم وجود داره. هر کدام از شبکه‌های مقاومت علاقمند به تحقیق در خصوص تهیه گزارش و مستند در خصوص هر یک از پیشرفت‌های علمی جمهوری اسلامی هستند، این آمادگی وجود دارد که اونها رو به مراکز مربوطه مرتبط و برای تهیه مستند به اونها کمک بشه. پس جناب آقای الجعفر، این رو من خدمتتون عرض می‌کنم که اگر شبکه شما علاقمند در حوزه مسائل نانو، هسته‌ای، میکروبیولوژی، ویروس شناسی و ویروس کرونا کاری رو انجام بده، مستندی رو بسازه، این آمادگی وجود داره که ما این ارتباط رو برقرار کنیم. یک شبکه محترم المنار در ارتباط با این مسئله علاقمند بود و تقریبا یک ماه پیش این موضوع در دستور کار قرار گرفت و توانستن اونها کار رو جلو ببرن. امکان این مسئله وجود داره و شما هم مستثنا نیستید. علاقمند هستیم که اگر شما مایل باشید این تمهیدات اندیشیده بشه و انشالله این مسئله در اختیارتون قرار بگیره. البته از توانمند